خوش اومدید به این بررسی. امروز میخوایم عمیق بشیم توی یه موضوعی که خب زیاد شنیده میشه اما شاید اونقدر دقیق نمیشناسیمش. استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک یا همون AAS که میگن. منبع اصلیمونم برای این گفتگو بخشای مهمی از کتاب مرجع روانپزشکی کاپلان و سادوک هست که به همین مواد پرداخته. هدفمون چیه؟ اینکه با هم بفهمیم اینا دقیقاً چی هستن، چرا بعضیا میرن سراغشون، چه اثری روی بدن و خب مهمتر از اون روی روان میذارن و اینکه علم پزشکی چی میگه در مورد تشخیص و درمان مشکلاتش. یعنی میخوایم نکات کلیدی رو از دل این منبع معتبر بکشیم بیرون تا شما یه دید واضح‌تری پیدا کنید.
دقیقاً. ببینید، موضوع استروئیدها فقط یه بحث ورزشی و اینا نیست. خیلی پیچیده تره. ابعاد پزشکی داره، روانشناسی، حتی اجتماعی. منابعی مثل کاپلان و سادوک این فرصت رو میدن که از اون حرفای کلیشه‌ای و شایعات دور بشیم و ببینیم واقعاً داستان چیه. از تعریف اولیه شروع کنیم؟
عالیه. خب اول از همه این استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک که میگیم، اینا واقعا چی هستن؟ مثلا با کورتیزون چه فرقی دارن؟ خیلی ها اینا رو قاطی میکنن.
سوال خوبی. آره، خیلی ها اشتباه میگیرن. ببینید، AS ها ترکیبات مصنوعی هن. یعنی توی آزمایشگاه ساخته شدن و طراحیشون اینطوریه که شبیه هورمون جنسی اصلی مردانه، یعنی تستوسترون، عمل کنن. اسمش دو بخش مهم داره. آنابولیک که یعنی توانایی ساخت پروتئین و خب رشد عضله رو بالا میبره. آندروژنیک هم یعنی ویژگی‌های مردون ساز، مثل تأثیر روی صدا یا موی بدن و این چیزا. اینا اصلا ربطی به کورتیکواستروئیدها مثل همون کورتیزون یا پردنیزون که دکترها واسه کم کردن التهاب میدن ندارن. نباید قاطی بشن با هم.
آها، پس اساسا داریم در مورد یه جورای نسخه های مصنوعی تستوسترون حرف میزنیم و انواع مختلفی هم دارن، مثل اینکه هم خوراکی هم تزریقی. میشه چند تا مثال رایج بزنید که اسمشون شاید به گوش ما خورده باشه؟
حتما. لازم نیست یه لیست بلند بگیم، ولی خب واسه اینکه یه تصوری داشته باشید، از مدلای خوراکیش میشه به چیزایی مثل استانوزولول اشاره کرد که خیلی ها به اسم وینسترول میشناسنش، یا مثلا آکساندرولون که اناوارم بهش میگن. از تزریقی هم خب ناندرولون دکانوات یا همون دکادرابولین خیلی معروفه و استرهای مختلف خود تستوسترون هم که خیلی رایجن. یه نکته جالبم در مورد مصرفش اینه که میدونید خیلی ها چند نوعشو با هم مصرف میکنن. به این کار میگن استک کردن یا استکینگ، یا اینکه مثلا یه دوره مصرف میکنن یه دوره قطع میکنن. به اونم میگن سایکل کردن یا سایکلینگ.
این استکینگ و سایکلینگ رو انجام میدن که مثلا اثرش بیشتر شو، عوارضش کمتر. آره، اینطوری فکر میکنن.
خب تئوریش همینه، یعنی این چیزیه که بین خودشون میگن، اما راستش شواهد علمی خیلی قوی نداریم که بگیم این روش‌ها واقعا مؤثرترن یا عمترن. بیشتر تجربی و سینه به سینه منتقل شده.
اوکی. خب حالا سوال اصلی اینه، کیا میرن سراغ این مواد و اصلا چرا؟ گفتید که کاربردهای پزشکیشون خیلی محدوده.
دقیقاً. ببینید، کاربرد پزشکی دارن، مثلا واسه کسی که بدنش تستوسترون کم تولید میکنه، یا تو بیماریای مثل ایدز که عضله تحلیل میره. ولی اینا واقعا بخش کوچیکی از مصرفه. دلیل اصلی مصرف غیر پزشکی، یعنی حجم اصلی مصرف، هم همینه. دو تا چیز معمولن. یکی این که عملکرد ورزشیشون رو ببرن بالا، یعنی قویتر شن، سریعتر شن، این چیزا. دومی که شاید حتی بیشتر هم باشه، بهبود ظاهر بدنیه، یعنی عضله بیشتر، چربی کمتر، واسه رسیدن به اون چیزی که حالا جامعه یا خودشون فکر میکنن بدن ایداله.
پس فقط ورزشکارای حرفه‌ای نیستن؟ یعنی مثلا یه جوونی که فقط باشگاه میره هم ممکنه بره سراغش؟
نه، لزوماً حرفه‌ای. بله، تو ورزشکارای رقابتی، مخصوصا رشته‌های قدرتی مثل بدنسازی و وزنه‌برداری، خب شیوعش بالاست. اما یه گروه خیلی بزرگ از مصرف کننده ها مردای جوونن که اصلا ورزشکار حرفه‌ای نیستن، فقط میخوان ظاهرشون بهتر شه، اعتماد به نفسشون بره بالا، شاید جذابتر به نظر برسن با عضله بیشتر. اون فشاری که از رسانه ها و جامعه هست برای داشتن یه بدن خاص و قطعا بی تأثیری نیست دیگه.
اینجا دیگه بحث داره جالب میشه. میرسیم به اثرات روانی. این اصطلاح خشم ناشی از استروئید یا انوروید ریج که خیلی معروفه، چقدر واقعیت داره؟
این روید ریج خب یکی از معروفترین چیزاییه که به ASS نسبت میدن. یعنی چی؟ یعنی طرف تحریک پذیر میشه، پرخاشگر میشه، چه کلامی، چه فیزیکی، یا رفتارهای خشونت آمیز و تکانشی نشون میده. منبع ما هم به این موارد اشاره کرده. اما نکته خیلی خیلی مهم اینه که اینجوری نیست که هر کی مصرف کرد اینطوری بشه. شدت و بروزش خیلی متفاوته.
یعنی ممکنه یکی مصرف کنه و اصلا پرخاشگر نشه یا خیلی خفیف باشه؟
بله، کاملا ممکنه. اینکه چقدر شدید باشه به خیلی چیزا بستگی داره. دوز مصرف چقدره، چه نوع استرویدیه، چقدر طول کشیده مصرفش و خب خیلی مهم خود اون آدم شخصیتش چجوریه، زمینه روانیش چیه. ولی پتانسیلش هست و تو بعضیام میتونه خیلی شدید باشه. غیر از پرخاشگری چیزای دیگه هم هست. مثلا نوسان خلق شدید، یعنی از سرخوشی زیاد یهو میرن تو فاز افسردگی، یا حالتهای شبیه شیدایی خفیف که بهش میگن هیپومانیا. استراب، بیخوابی تو موارد خیلی نادر و با دوزای خیلی بالا حتی علائم روانپریشی مثل بدبینی شدید یا پارانویا هم گزارش شده.
تو منبعی که داشتیم یه مورد مطالعه‌ای بود که فکر کنم خیلی تکان دهنده بود. یه آقایی به اسم آقای الف. میشه یکم داستانش رو بگید؟ فکر کنم خیلی از این جنبه‌ها رو روشن می‌کنه.
آره حتماً. مورد آقای الف واقعا نمونه ایه که آدم رو به فکر میبره. ایشون یه مرد 26 ساله بوده که از 17 سالگی شروع کرده بود به مصرف، یعنی 9 سال سابقه مصرف متناوب داشته. اولش برای کشتی و اینا شروع کرده بود که وزنش بره بالا و قوی تر شه. نکته اول که خیلی تکان دهنده است دوزهای مصرفیشه، یعنی فوق العاده بالا، چندین و چند برابر دوز درمانی تستوسترون. تازه چند تا استروید قوی رو هم با هم مصرف میکرده.
و این مصرف سنگین چه عواقبی براش داشت؟ از نظر روانی چی؟
عواقب شدید، هم روانی هم اجتماعی. ایشون استراب خیلی شدید داشته، حملات پانیک، بدبینی و پارانویای زیاد و همین خشم استرویدی که میگفتیم، طوری که چند بار درگیری فیزیکی پیدا کرده بود، حتی با پلیس درگیر شده بود. نکته دوم که آدم رو شوکه میکنه هزینه این کار بود. توی یه دوره‌ای آقای الف ماهی حدود 3700 دلار فقط خرج خرید استروید قاچاق و مواد مرتبط باهاش میکرده.
3700 دلار در ماه؟ واقعا باور نکردنیه. و گفتید مواد مرتبط، یعنی فقط استروید نبوده؟
دقیقا. اینم نکته مهمیه. آقای الف فقط AAS نمیزده. کنارش از مواد دیگه هم استفاده میکرده. مثلا محرک ها مثل افدرین و کلمبوترول، احتمالا برای چربی سوزی. هورمون تیروید مصرف میکرده برای بالا بردن متابولیسم و حتی گاهی مواد افیونی، اوپیویدها که شاید واسه کنترل درد تمرین بوده یا شاید عوارض روانی استرویدها. این پدیده که بهش میگن مصرف چند ماده‌ای یا پالی سابستانسیوز بین کسایی که سنگین مصرف میکنن خیلی شایع و خب خطرات رو چند برابر میکنه. داستان آقای الف قشنگ نشون میده این مصرف چطور میتونه آدمو بکشونه به یه الگوی خیلی پیچیده و خطرناک.
واقعا نمونه عبرت آموزیه. خب از اثرات روانی گفتیم که خیلی هم جدیه، ولی قطعا عوارض جسمی هم داره. منابع در این مورد چی میگن؟ میشه یه خلاصه از مهمتریناش بگید؟
بله، عوارض جسمی هم متعددن و بعضیاشون خیلی جدی. شاید بهتر این که تک تک اسم ببریم، به چند تا دسته اصلی اشاره کنیم که تو ذهنتون بمونه. اول مشکلات قلبی عروقیه. اینا خیلی مهمن. AAS میتونه کلسترول بد یا همون LDL رو ببره بالا، کلسترول خوب یا HDL رو بیاره پایین. فشار خون رو میتونه بالا ببره، باعث زخیم شدن عضله قلب بشه، خطر لخته شدن خون رو هم زیاد میکنه. همه اینا کنار هم یعنی چی؟ یعنی ریسک سکته قلبی و مغزی مخصوصا در بلند مدت خیلی بالاتر میره.
پس قلب خیلی درگیر میشه.
خیلی. دسته دوم آسیب کبدیه. مخصوصا با استرویدهای خوراکی فشار زیادی به کبد میاد. میتونه از بالا رفتن آنزیمای کبدی شروع بشه تا زردی، کیستای خونی تو کبد و حتی تو موارد نادرتر تومورهای کبدی.
تومور کبدی؟ عجب.
بله، هرچند نادره ولی گزارش شده. و دسته سوم اختلالات هورمونی و تولید مثلی. اینا دیگه خیلی شایعن. تو مردا وقتی از بیرون استروید وارد بدن میشه، بدن خودش تولید تستوسترون رو کم میکنه. نتیجهش چیه؟ بیضه ها ممکنه کوچیک بشن، تولید اسپرم خیلی کم بشه یا حتی قطع بشه و فرد نابارور بشه. یه چیز دیگه هم که خیلی بده بزرگ شدن سینه هاست تو مردا که بهش میگن جینیکوماستی. تو خانما هم باعث بروز صفات مردونه میشه. مثلا صدا کلفت میشه که این معمولا دیگه بر نمیگرده. موهای زائد در میاد، کلیتوریس بزرگ میشه، سینه ها کوچیک میشن، قاعدگی به هم میریزه. ریزش مو با الگوی مردانه هم تو هر دو جنس ممکنه پیش بیاد. مشکلات پوستی مثل آکنه شدید و اینا هم که دیگه خیلی رایجه.
به نظر میاد تقریبا هیچ جای مهمی تو بدن نیست که از عوارضش در امان باشه. با این همه عوارض این سوال پیش میاد که آیا آدم ممکنه به این مواد وابسته بشه؟ یعنی مثل اعتیاد به مواد مخدر؟
سوال خیلی مهمیه. بله، این پتانسیل وابستگی وجود داره. هرچند شاید مکانیزمش دقیقاً مثل مواد مخدری نباشه که سرخوشی و نشایگی فوری بدن. وابستگی به AST بیشتر خودشو موقع ترک نشون میده. یعنی وقتی طرف مصرف رو قطع میکنه یا دوزش رو خیلی میاره پایین، یه سری علائم پیدا میکنه که بهش میگن علائم ترک و اینا میتونن خیلی جدی باشن.
علائم ترک جسمی شدیدی داره؟ مثلا ترک مواد اوفیونی؟
نه. برخلاف تصور خیلی ها، علائم ترک جسمی استرویدا معمولاً اونقدر شدید نیست. یعنی یکم خستگی و بیحالی و اینا ممکنه باشه. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و اذیت کننده و حتی خطرناکه، علائم ترک روانیه. مهمترین و شایع‌ترین علامت ترک AST افسردگیه. و این افسردگی شوخی بردار نیست. میتونه خیلی شدید باشه، برای مدت طولانی هم ادامه پیدا کنه و متاسفانه گاهی با افکان خودکشی یا حتی اقدام به خودکشی همراهه. این خطرناکترین جنبه قطع مصرف استرویده به نظر من.
افسردگی، عجب. پس این خیلی مهمه.
خیلی. علائم دیگه ترک هم هست البته. خستگی خیلی زیاد، بیقراری، از دست دادن اشتها، مشکلات خواب، میل جنسی کم میشه و خب یه میل و وسوسه خیلی قوی برای مصرف دوباره استروید پیدا میکنه طرف که بهش میگن کریوینگ، چون میخواد از اون حال بد در بیاد دیگه. همین چرخه علائم ترک و هوس مصرف دوباره باعث میشه قطع کردن برای خیلی ها سخت بشه و یه جورایی الگوی وابستگی شکل بگیره.
پس افسردگی بعد از ترک یه خطر واقعا جدیه که باید خیلی بهش توجه کرد. خب با این همه مشکلاتی که گفتیم، از عوارض جسمی و روانی بگیر تا وابستگی و ترک سخت، چطور میشه این مشکل رو تشخیص داد و از اون مهمتر چطور میشه به این آدما کمک کرد؟
تشخیصش عمدتاً با گرفتن شرح حال دقیقه. یعنی پزشک باید با دقت سوال کنه و به جوابا گوش بده. معاینه فیزیکی هم کمک میکنه. دنبال نشانه های مصرف میگردن. یه نکته جالب اینه که تو راهنمای تشخیصی معروف DSM-5 آمریکا یه دسته جداگونه برای اختلال مصرف AAS نداریم. اما اگه کسی معیارهای کلی اختلال مصرف مواد رو داشته باشه، مثلا نتونه مصرفش کنترل کنه، با اینکه میدونه ضرر داره ادامه میده، علائم ترک داره و اینا، میشه تشخیص رو تو اون قالب کلی گذاشت. اما میرسیم به درمان. نکته کلیدی و خب شاید یکم ناامید کننده اینه که متاسفانه هیچ داروی اختصاصی یا آنتاگونیستی برای درمان وابستگی به AAS وجود نداره. یعنی دارویی نداریم که بدیم اثر استروید رو خونسا کنه یا مثلا جلوی اون هوس و میل به مصرف رو به طور خاص بگیره.
پس درمانش چطوری اگه دارو نداره؟
درمانش عمدتاً حمایتی و روانشناختیه. هدف اصلی اینه که به فرد کمک کنیم مصرف رو به شکل ایمن قطع کنه و بعدش با علائم ترک کنار بیاد، مخصوصاً اون افسردگی خطرناکی که گفتیم. ارزیابی دقیق خلق و خوی فرد و اینکه چقدر ریسک خودکشی داره فوق‌العاده مهمه. گاهی ممکنه پزشک از داروهای ضد افسردگی استفاده کنه، مثلا داروهای دسته SSRI مثل فلوکستین، هرچند اثر بخشیشون تو این مورد خاص شاید نیاز به تحقیق بیشتری داشته باشه. یه بخش خیلی حیاتی درمان آموزشه، یعنی هم به خود بیمار هم به خانوادهش باید در مورد عوارض مصرف و خطراتش و اینکه علائم ترک چیه و چقدر طول میکشه اطلاعات دقیق داد. روان درمانی هم خیلی میتونه کمک کنه، مخصوصاً درمان شناختی رفتاری یا CBT. کمک میکنه فرد اون فکرها و رفتارهایی که منجر به مصرف میشه رو شناسایی و تغییر بده. و یاد بگیره چطور با مشکلاتش به شکل سالمتری کنار بیاد. درمان عوارض جسمی هم که خب اون دیگه جداست و باید توسط متخصص مربوطه پیگیری بشه.
یه اشاره‌ای هم به شیوع مصرف تو منابع بود. این مشکل چقدر شایع؟ میشه یه آماری داد؟
آمار دقیق گرفتن همیشه سخته، مخصوصاً چون مصرف غیر پزشکیش غیر قانونیه و خب خیلی‌ها پنهونش میکنن. اما منبع ما تخمین میزنه که فقط تو آمریکا حدود 3 میلیون نفر که عمدتاً مرد هستن، حداقل یه بار تو زندگیشون AAS مصرف کردن. بین پسرهای نوجوان دبیرستانی هم شیوعش حدود 1% گزارش شده. البته این آمار تو گروه های خاص مثل بدنسازا یا ورزشکارای قدرتی خو خیلی بالاتره. نکته مهم اینه که به خاطر همین پنهانکاری خیلی محتمله که شیوع واقعی از این آمارهایی که داریم بیشتر باشه.
بسیار خوب. فکر میکنم یه تصویر نسبتاً کامل به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع برای شما شنونده عزیز داشته باشیم، AAS ها در واقع مشتقات مصنوعی تستوسترون هستن که عمدتاً برای بالا بردن عملکرد ورزشی و خب بهبود ظاهر بدنی مصرف میشن. کاربردهای پزشکی هم دارن ولی محدوده.
و این مصرف مخصوصاً اگه دوزش بالا باشه و طولانی مدت ریسک بالایی از عوارض جدی جسمی داره، قلبی، کبدی، هورمونی و البته روانی مثل پرخاشگری و نوسانات خلقی. و نباید فراموش کنیم که پتانسیل وابستگی هست و علائم ترک به خصوص اون افسردگی شدید و خطرناک بعد از قطع مصرف واقعا وجود داره.
مورد آقای الف هم که گفتیم قشنگ نشون داد این مسیر چقدر میتونه هزینه داشته باشه و مخرب باشه، هم مالی هم روانی. و دیدیم که درمان داروی قطعی نداره و بیشترش حمایت، مدیریت علائم ترک مخصوصا افسردگی و روان درمانی.
و حالا که به آخرای بحث رسیدیم، شاید بد نباشه یه سوالی رو مطرح کنیم که شما هم بهش فکر کنید. ببینید، تو دنیایی که انقدر روی ظاهر بدنی و عملکرد فوق‌العاده تأکید میشه، مرز بین این که آدم سالم تلاش کنه برای تناسب اندام و سلامتی با اون فشاری که حس میکنه باید به یه ایدئال غیر واقعی برسه و شاید همین فشار هلش بده سمت مواد خطرناکی مثل AAS، این مرز کجاست؟ و اینکه چطور میتونیم به خودمون و اطرافیانمون مخصوصاً جوانترها کمک کنیم که بدون اینکه تو این دام بیفتن حس خوبی نسبت به بدن و توانایی‌های خودشون داشته باشن؟ این یه سوال مهمه به نظرم.
ممنون از همراهی شما در این بررسی عمیق. امیدواریم نکاتی که از دل منابع معتبر بیرون کشیدیم براتون مفید بوده باشه.